سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین ها شیخ حسین انصاریان در برنامه بر بال سخن. اینجا رادیو معارف هست، بخش اول برنامه های این شبکه رو میشنوید. به ساعت 12 میرسیم و از شما دعوت میکنیم به روایت کتاب. توجه فرمایید، روایت کتاب سربازان خدا.
روایت کتاب بر اساس کتاب سربازان خدا نوشته مرتضی عبدالوهابی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، سعید سلطانی، امیر زنده دلان، صدا بردار سید امین ریاضی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب سربازان خدا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب نوشته ی آقای مرتضی عبدالوهابی و مجموعه داستانهای اخلاقی با موضوع امر به معروف و نهی از منکره. این کتاب و انتشارات نور و سجاد به سفارش ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در 117 صفحه منتشر کرده. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب سربازان خدا رو بشنوید. داستان اول، چشم یاری. عصر پنجشنبه بود. مرد از خونه بیرون اومد و راه افتاد سمت ابن باب وی. مسیر رو معمولاً پیاده میرفت. نیم ساعتی طول کشید تا به مقبره رسید. رفت و فاتحه ای خوند. بعد سماور رو گوشه مقبره گذاشت و خواست روشن کنه که نگاهش افتاد تو نگاه مردی حدوداً 50 ساله. اون که از قیافش معلوم بود از داشمشدیای قدیمیه کنارش نشست و گفت:
سلام آقا محمود. منو می‌شناسی؟
آقا محمود به مرد نگاه کرد. قیافش آشنا نبود. گفت: نه نمی‌شناسم.
ای نشونی بدم می‌شناسی. خدا پدرتو بیامرزه. اجازه میدی من سماور رو روشن کنم و چای درست کنم؟
بسم الله، بفرمایید. مرد دست به کار شد. سماور رو پر از آب کرد و کبریت زد. استکانا رو تو سینی مسی چید و قندون رو پر از قند کرد. بعد چای خشک رو تو قوری بزرگ چینی ریخت. آقا محمود به دقت مرد رو زیر نظر داشت که با صدای اون به خودش اومد:
داداش خیلی تو بهر ما رفتی. اپای وقت غرق نشی. بالاخره شناختی یا نشونی بدم؟
شناختم. تو خیابون ملوی جگرکی داری نزدیک نونوایی، درسته؟
ایول زدی تو هدف آقا محمود. درسته، من تو خیابون ملوی جگرکی دارم. خدا پدرت شیخ رجب علی خیاطو بیامرزه که مسیر زندگی مو عوض کرد. البته که اون آمرزیده است، خدا ما رو بیامرزه. یه خواهشی دارم ازت آقا محمود.
در خدمتم، بفرمایی.
میخوام اجازه بدی هر هفته بیام اینجا تو مقبره شیخ سماور آماده کنم و به خلق الله چای بدم.
کار خیر که اجازه نمیخواد مشتی، اما تو کار کاسبی داری، میشه بگی برای چی میخوای وقت بذاری برای این کار؟
بی خیال کسب و کار، یه نصف روز کار نکنم از گرسنگی نمیمیرم. خدا روزی رسونه. اصلا کسب و کار من با همت شیخ پا گرفت. اگه اون دستمو نگرفته بود الان معلوم نبود کجا بودم. تو زندون، جهنم، نمیدونم کجا. حالا میگی برای وقت گذاشتن یه نصف روز تو مقبره شیخ به فکر کار و کاسبی باشم؟
پدرم به شما کمک کرد؟
بله کمک کرد. اونم چه کمکی؟ داستانش مفصله، اگه دوست داری برای تعریف کنم.
اصراری ندارم، اما اگه خودت دوست داری بگو میشنوم. مرد قوری گذاشت زیر شیر سماور و گفت:
هرچند خیلی خوش ندارم این خاطره رو مرور کنم، اما برای اینکه بدونی پدرت چه کمکی بهم کرد برات تعریف میکنم.
قوری که پر شد مرد گذاشتش روی سماور رو ادامه داد.
اون روزایی که جوان بودم، یه روز که زهرماری خورده بودم، مست کرده بودم و تو حال خودم نبودم. ننم خیلی ناراحت بود و مرتب نفرینم میکرد. منم تو حال خودم بودم تا اینکه ننه اومد تو اتاق بالا سرم و با عصبانیت شیشه زهرماری رو پرت کرد و شکوند و گفت پسر خجالت نمیکشی؟ این زهرماری چیه کوف میکنی؟ برو استغفار کن، به خدا شیرم و حلالت نمی کنم. شیشه مشروب که شکست اوقاتم تلخ شد، بلند شدم با پشت دست زدن تو دهنش.
مرد که بغض گلوشو گرفته بود آب دهنشو فرو داد.
نفهمیدم چی شد، فقط دیدم دهن پیرزن بر از خون شد. با اینکه عشق تو چشماش حلقه زده بود چیزی نگفت. اعصابم خرد شده بود، تلو تلو خوران از خونه بیرون اومدم. کوچه ها خلوت بود. سر گذر که رسیدم، خدا بیامرز، پدرت از مغازه بیرون اومد، یقمو گرفت و گفت چرا مادرتو زدی؟ با حال مستی گفتم برو ببینم به تو چه مربوطه. ننم بود، دوست داشتم بزنمش. یه دفعه پدرت زل زد تو چشام و گفت اگه یه بار دیگه اونو بزنی منم تو رو میزنم، خجالت نمیکشی؟ با این حرف مستی از سرم پرید. برگشتم خونه، ننم کنار حوض نشسته بود. داد زدم چرا شکایت منو به پیرمرد خیاط کردی؟ چطوری با این سرعت مثل جن خودتو به اون رسوندی؟ پیرزن با تعجب نگام کرد و گفت به پیر، به پیغمبر من نگفتم. خودت که دیدی پام از خونه بیرون نذاشتم. باز داد زدم و گفتم دروغ نگو. با مش محکم زدم به کمرش. از یک بود تو حوض بیفته. قد رفتم تو اتاق. روز بعد وقتی از روبروی مغازه پدرت رد می شدم، تا منو دید بیرون اومد. این دفعه از دفعه پیش عصبانی تر بود. اومد طرفم و گفت بازم با مادرت دعوا کردی؟ گفتم چیه؟ دوباره اومد پیشت شکایت کرد؟ پدرت گفت خجالت بکش، چرا عرق میخوری؟ سرمو پایین انداختم و گفتم از شدت فکر و خیال. پرسید مشکلی داری؟ گفتم بیکارم، قبلا جیگرکی داشتم، سهمیمو قطع کردن، محل کارمو ازم گرفتن، آواره شدم، دیگه بهم جیگر نمیدن. پدرت گفت روزی چند تا جیگر میخوای؟ گفتم اگه 6-7 تا بدن زندگی میچرخه. شیخ گفت میگم روزی 8 تا جیگر بهت بدن، برو سر کارت، محل کارت هم صحبت میکنم بهت پس بدن، به شرطی که قول بدی دیگه دست رو مادرت بلند نکنی، این زهرماری هم بذاری کنار. گفتم اگه کار و کاسبیم دوباره را بیفته هر کاری بگیم میکنم. پدرت به قولش وفا کرد، منم توبه کردم.
حرفای مرد که تموم شد چای دم کشید. مرد استکانه کمر باریک و پر از چای کرد، سینی رو برداشت و به سمت جمعیت رفت. داستان دوم، گزارش کار. دبیر ریاضی پای تخته ایستاده و مشغول حل کردن مسئله بود. بچه ها بی توجه به درس در حال تماشای عکس هنرپیشه زن خارجی بودند. هر میز بعد از دیدن عکس و پچ پچ و خنده اونو به میز بعدی تحویل میداد تا اینکه رسید به تای کلاس. دانش آموزی که تای کلاس نشسته بود خواست نگاه کنه که بغل دستیش عکسو کشید و پاره کرد. بعد برد و ریخت توی سطل زباله. بچه‌ها که متوجه پاره شدن عکس شدن با ناراحتی به دانش آموزی نگاه کردند که عکسو پاره کرده بود. یکی آروم گفت
چیکار کردی علی؟ چه همتون زور زده بودیم به اون عکسو پیچش می‌کردین. گناه داره. یادت رفته نادر جلسه قبل حاج قصیری چقدر برامون صحبت کرد؟
عکس مال شاهین بود. میدونی که چه شریه. خودتو برای دعوا آماده کن.
علی حرفی نزد. دفتر ریاضیشو باز کرد و شروع کرد به نوشتن. دبیر هنوز مشغول نوشتن اعداد و ارقام بود. زنگ خورد، بچه‌ها کیف و کتاباشونو جمع کردن تا برن. علی هم کتاباشو جمع کرد و گذاشت تو کیفش. خواست راه بیفته که صدایی شنید.
برای چه عکسو پاره کردی علی؟
علی سرشو بلند کرد و نگاهش تو نگاه شاهین گره خورد. بعد با لحنی محکم گفت:
چون دیدنش گناه داره.
به تو چه؟ تو نگاه نمی کردی؟
برای چی این عکسو رو میاری مدرسه؟ مگه مدرسه جای اینجور چیزاست؟
به تو ربطی نداره بیشور.
همه آدم ها شعور دارن، حیوانان که بیشورن.
شاهین باز توهین کرد. علی گفت:
اگه صد بار دیگم توهین کنی جوابتو نمیدم. فقط یه جمله میگم، فوش نده، کار خوبی نیست، دهنت نجس میشه.
علی کیفشو برداشت و از کلاس بیرون رفت و راه افتاد سمت میدون خراسان. به میدون که رسید سوار اولین تاکسی شد و نشست روی صندلی عقب. غیر از اون مسافری تو تاکسی نبود. کمی که گذشت راننده ضبط رو روشن کرد و صدای خواننده زن توی ماشین تنین انداخت. علی کیفشو تو دستش فشار داد و آروم گفت:
ضبطو خاموش کن آقا، گناه داره.
راننده از توی آینه به اون زور زد و با پوزخند گفت:
چی گناه داره فسقلی؟
گوش دادن به نواری که شما گذاشتی.
راننده کنار خیابون زد رو ترمز و گفت:
برو پایین بچه، ماشین خودمه، اختیارشو دارم.
علی از تاکسی پایین اومد و توی پیاده رو راه افتاد. شب بعد از نماز توی مسجد محله قیاسی جلسه بود. جلسه هفتگی امر به معروف و نهی از منکر که حاج آقای سعیدی برای نوجوانان محل میذاشت. علی به خونه که رسید مادرشو دید که مشغول پاک کردن سبزی بود. سلام کرد و گفت:
سلامو.
سلام پسرم، خوب شد اومدی مادر. علی
کاری داری مامان؟ باید زود برم مسجد.
بی زحمت دو تا صد از تو حیات بردار مادر، برو از سر کوچه آب بیار، بعدش برو مسجد.
خونه‌شون آب لوله کشی نداشت، مثل خیلی از خونه‌های محله قیاسی که نزدیک میدون خراسان بود. علی سطلا رو برد سر کوچه و از شیر فشاری پر کرد و برگشت.
خدا خیرت بده مادر، بذار تو آشپزخونه.
علی سطلا رو برد تو آشپزخونه، بعد برگشت و گفت:
مامان میرم مسجد، نماز که تموم شد میمونم، جلسه های حاج آقا سعیدیه، نگران نباش.
برو پسرم به سلامت، الهی خیر ببینی.
علی قبل از رفتن کاغذی برداشت و شروع کرد به نوشتن.
25 هفته 1346، امر به معروف و نهی از منکرهای انجام شده. 1. پاره کردن عکس زن هنرپیشه خارجی در مدرسه. 2. تذکر و همکلاسی در خصوص فوش ندادن. 3. درخواست از راننده تاکسی برای خاموش کردن نوار ترانه.
علی کاغذو تا کرد و توی جیب پیرهنش گذاشت. بعد وضو گرفت و راه افتاد سمت مسجد. هوا تاریک شده بود. مغازه‌دارای نزدیک مسجد مغازه‌هاشون رو بسته بودن. بعد از نماز رفتن مردم، جلسه هفتگی شروع شد. بچه‌ها دور آیت الله سعیدی حلقه زدن. اون گزارش کار تک تک بچه‌ها رو نگاه کرد. وقتی نوبت به علی رسید و گزارش کارشو خوند، گفت:
ماشاءالله علی آقا، همه این کارا رو تو یه روز انجام دادی؟
بله آقا.
همه کنجکاو بودن بدونن علی چی کار کرده. حاج آقای سعیدی گزارش کار علی رو برای بقیه خوند. بعد کتابی از توی کیفش بیرون آورد و گرفت سمت علی و گفت:
بیا پسرم، اولین جایزه رو به شما میدم به خاطر کارهایی که امروز انجام دادی. جایزه اصلی و پاداش امر به معروف و نهی از منکرتم انشالله روز قیامت از خدا میگیریم.
علی کتابو گرفت و زل زد به جلدش. کتاب داستان راستان نوشته استاد مرتضی مطهری بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب سربازان خدا، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خب این هم از روایت کتاب سربازان خدا، انشالله که پسندیدید. ما در خدمت شما هستیم. 12:15 زمزم احکام رو در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف تقدیم شما میکنیم.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم
احکام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. با ما همراه باشید. الله الله. شنونده ای نوشته: من مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. چند سال قبل به دلیل ضمانت وام ازدواج فردی با توافق خودش مبلغ 200,000 تومان از ایشان دریافت کردم. سوالم اینه که آیا این کار من اشکال شرعی داشته یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر این شخص به خاطر اینکه شما زحمت کشیدید، ضامنش شدید و قدردانی از شما خواسته انجام بده، این مبلغ رو با رضایت خودش به شما داده، اشکالی نداره.
اگر در بچگی روزه نگرفته باشیم، در حالی که پدر و مادر هم روزه نمی گرفتن و بسیار کوتاه می کردن، حالا تکلیف ما چیه؟ این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره خواستن و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتن:
در هر صورت اگر اون زمان شما معتقد بودید که روزه براتون واجب نیست، یعنی جو یه جوری بود که شما یقین داشتید نه روزه بر من واجب نیست و از این جهت نگرفته باشید، اینجا قضا و کفاره تأخیرشو میدید و کفاره عمدی یعنی 60 روزه یا 60 فقیر اطعام کردن برای شما واجب نیست. اما اگر شما میدونستید که روزه بر شما واجبه، میدونستید مکلف شدید و باید روزه بگیرید، اما چون نمیگیرن اهمیت نمیدن، شما اهمیت ندادید، در اینجا باید هم قضای روزه رو بگیرید، هم کفاره تأخیر بدید، هم کفاره عمدی که 60 تا روزه گرفتنه که 31 روز پشت سر هم باشه 29 تا دیگه دل بخواهیه، یا به جای 60 تا روزه گرفتن 60 تا فقیر رو به هر کدومی یک مده طعام بدید. پس سه چیز بر شما واجب میشه: یک غذای روزه، دو کفاره تأخیر، سه کفاره عمدی که این کفاره عمدی یا 60 تا روزه گرفتن یا 60 تا فقیر طعام دادن.
شنونده نوشته: ما 70 کیلو برنج داریم که 10 کیلوی آن متعلق به مالک است و پدرم سهم مالک را نمی پردازد و من و مادرمان نانخور پدر هستیم. تکلیف ما نسبت به این مسئله چیست؟ آیا مجازیم از این برنج استفاده کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
تصرف در مال مشاع و مشترک بدون رضایت همه مالکان جایز نیست، اما اگه ضرورتی وجود داره و امکان گرفتن رضایت مالک 10 کیلو برنج نیست، مجاز هستین سهم اونو جدا کنین که بعدن به دستش برسونید و در بقیه تصرف کنید.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند در سوالشون این مطلب رو نوشتند: من در دوران مدرسه که فعالیت فرهنگی در آنجا داشتم کتابی رو به عنوان هدیه دریافت کردم. بعد متوجه شدم که بر صفحه اول این کتاب مهر کتابخانه مدرسه درج شده. آیا در این صورت باز من مالک کتاب هستم و نسبت به این موضوع مسئولیت شرعی دارم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ گفتند:
در صورتی که مسئولین مدرسه اون کتاب رو شما هدیه دادن، کارشون رو حمله بر صحت کنید و میتونید در اون کتاب تصرف کنید و مالک اون محسوب میشید، همونطور که گرفتن و استفاده کردن از قرآنهایی که مهر وقت بر اون زده شده اگه توسط مسئولین مسجد الحرام به حجاج هدیه بشه اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده‌ای نوشته: من در شرکتی کار میکنم که بعضی از همکارانم نماز نمیخوانن. در یک آسایشگاه هم هستیم، در سر یک سفره غذا میخوریم و از یک حمام هم استفاده میکنیم. تکلیف این جانب طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این گونه موارد نسبت به این افراد چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره گفتند:
طبق سوالی که شما مطرح کردید، این افراد به دو گروه تقسیم میشن. یه بار نماز را قبول دارند و نماز نمیخونند. میگه من نماز را قبول دارم، حال ندارم، نماز نمیخونه. در حالی که باید بدانن ملاک قبولی تمام اعمال ما نمازه. اگر نماز ما قبول بشه، بقیه اعمال ما هم پذیرفته میشه. اگر نماز ما رد بشه، ما بقیه اعمال ما هم رد میشه. سفارش ها، آثار و برکات نماز در دنیا در آخرت برای بنده خدا بیان بکنید. نمازش را بخونه. این آقا پاکه، نجس نیست، استفاده از حمام و چه می‌دونم ظروف هم اشکالی نداره. اما اگر واقعا منکر نمازه، نماز را قبول نداره که به انکار خدا و پیغمبر برمیگرده، بله این فرد میشه نجس. البته زندگی کردن باشون اشکال نداره، فقط باید رعایت بکنید. از حمامی هم که استفاده میکنه شما استفاده کنید اشکالی نداره، چون خود آب اگر ترشحاتی هم داشته باشه از بدن فرد کافر بدن نرو از بین میبره، با جاری شدن آب اون حمام پاکه و مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه. اما وظیفه شما امر به معروف نهی از منکر با قول لین با قول نرم مانند طبیبی دلسوز او را به وظیفهش آگاه بکنید. اگر دیگه گوش نداد، توجه نکرد، شما وظیفه ای ندارید. انشالله که خداوند عاقبت هممون را ختم به خیر و ختم به سعادت قرار بده.
من از مقلدین امام خمینی رحمت الله علیه هستم. سوالم این است که آیا شوهر دختر برادر من به من محرم است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سؤالی که شما مطرح کردید که آیا شوهر دختر برادر من، یعنی شما در اصل عمه این خانم حساب میشید، در جواب باید عرض بکنم خیر، شما محرم نیستید. یعنی داماد برادر شما به عمه و خاله خانمش محرم نمیشه، همونطور که این خانم به عمو و دایی شوهر محرم نمیشه. در هر ازدواج صحیحی که صورت میگیره داماد فقط به زن خودش، مادر زن و مادر بزرگهای زن محرم میشه، اما به عمه و خاله و خواهرهای زن نامحرمه و محرمیتی ایجاد نمیشه.
شنونده ای نوشته من خیلی عرق میکنم و هرچه سرم را خوش میکنم باز هم عرق میکنم و جای مسح سرم به هنگام وضو خیس است. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید که تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را بیان میکنند.
نمی که از عرق ایجاد میشه مانع از مسح نیست. بالاخره آب باقی مانده وضو که در کف دست ها هست اگر غالب باشه بر رطوبتی که در سر هست کفایت میکنه و همونطور مسح کند و صحیحه. الله
الله. آیا مجازیم طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی خمس را به صورت علل حساب پرداخت کنیم؟ پاسخه حجت الاسلام و المسلمین محمودی را به این سوال بشنوید.
شما میتونید به نیت ما فی الذمه این مبلغ رو پرداخت بکنید که بعد اگر بیشتر بود ما به تفاوت رو پرداخت بکنید. الله
الله. شنونده ای نوشته در مجاورت محله ما امامزاده ای قرار دارد که زمین آن را فردی وقف کرده، با این نیت که افرادی غیر از اعضای آن محل در آنجا دفن نشوند. این مسئله چوک می‌دارد، آیا درست است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
این زمین وقف بوده برای افراد خود منطقه، تصرف در اون برای غیر وقف جایز نیست و این تصرفات غیر شرعی است. الله
الله. دو سؤال شرعی که مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی، آیا به دیه خمس تعلق میگیرد؟ در سؤال بعدی ایشون نوشتن اگر دختری با سختی و هزاران درد و سر کار و تلاش کند و درآمدش را در بانک سپرده گذاری کند تا سود آن را به دست آورد، در حالی که شوهر ندارد و مستأجر هم میباشد و برای جهیزیه هم باید سرمایه گذاری کند، آیا با گذشت سال خمس این موارد را باید بپردازد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند
بعضی از امور و اموال خمس ندارد، مثل ارث، مثل مهریه و مثل همین دیه. دیه هم که برای انسان یا برای حتی کسانی که از او ماندن قرار میگیره دیه خمس ندارد. این سوال دومشون که فهمودن دختری با سختی داره زندگی میکنه، گذران زندگی میکنه و یک مقدار که اموالی به دستشون میرسه نگهداری میکنن برای هم گذران زندگی و هم جهیزیشون رو کم کم بتونن به دست بیارن و بخرن. این مقدار اگر واقعا در توانشون نیست که بعدها که بخوان ازدواج کنن یک جا بخرن و باید تدریجا این اموال جمع بشه تا بتونه یک جهیزیه بخره، در این صورت در این فرض خمس ندارد. اما اگه این پولی که گذاشتن تو بانک جای نگهداری میکنن سودهایی داره ازش عاید میشه، اگر زاید بر سالشون شد این سود، اینجا باید خمس این مقدار سود رو بپردازن.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مشخص کنید آیا رعایت حجاب از سوی خانم ها در سجده واجب یا مستحب لازم است؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ فرمودند
اگر سجده سهو باشد که به یک معنا جز نماز، حتماً باید دارای حجاب باشد، اما در غیر آن مستحبه. الله
الله. اگر زن نماز بخواند و روزه بگیرد و شوهرش نسبت به این کار راضی نباشد، نماز و روزه‌اش چه حکمی دارد؟ طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند
نسبت به نماز، خب نماز واجب اگر بر عهده‌شه که خب باید نماز واجبش رو بخونه، نماز قضا داره، خب باید بخونه. البته اگر میتونه نماز قضاش رو تو زمانی بخونه که منافات با حق شوهرش نداشته باشه. خب شوهرش الان منزل نیست، خب میتونه نماز قضاش رو الان بخونه، منافاتی با حق شوهرش نداره، اون موقع بخونه. یا روزه